أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقيه الله في الارضين لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منك لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. مقداری که در مسح سر واجبه به اندازه مسمای مسح میگن کافیه، یعنی اگر شما به همین انگشت کوچکتون بذارید روی سرتون و به قدر نیم سانتی متر یه حرکت کوچکی بدید مسح سر محقق میشه. این کار رو برای زمانی که سر شما خیس تازه از حمام اومدید، از استخر اومدید بیرون، اگه بدونید برای مسح سر خیلی راحت میشید. یه مقدار مختصری رو خشک بکنید کافیه برای این که رو همون قسمت مسح کنید. البته مستحب این است که با این سه انگشت، انگشت سبابه و این دو انگشت کناریش، با این سه انگشت شما به اندازه طول همین انگشت، این سه انگشت مسح سر بکشید. در مسح پا هم شما اگر به قدر یک انگشت از نوک یکی از این انگشتان پا بکشید بیاید بالا، که به فتوای آقای سیستانی باید تا جسارت میکنم پامو میارم بالا، ولی برای اینکه خوب فهمیده بشه عرض میکنم این کارو میکنم، به فتوای آقای سیستانی باید تا همین مفصل، تا اینجایی که پا حرکت میکنه ایشون فتوا میده باید تا اینجا مسح بشه. آقای وحید میفرماین تا این بلندی روی پا، بلندی اینجا سا، این روی انگشت شست هم یه بلندی داره، اون منظور نیست. من دیدم یک کسی مسح میکرد همین تیکه رو مسح کرد، گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت تا رو بلندی کافی، پا کافیه، این بلندی نوک شست، یعنی شست پاس، این منظور نیست، بلندی اینجا منظوره. آقای وحید میگن تا اینجا کافیه، ولی آقای سیستانی فتوا میدن تا اینجا باید بیاد. خب چه مقدار باید باشه؟ اگر عرض یک انگشت، همین انگشت کوچک باشه کافیه، بلکه اگر کمتر از این هم باشه کفایت میکنه. اون وقت برای بعضی از مواقعی که روی پا بعضی از موانع هست، اگر شما از نوک انگشت پا به قدر یک خط نازکی بتونین مسح بکنید، تا حالا یا روی برآمدگی یا مفصل بر حسب تقلیدی که میکنید به همین مقدار بکنید کفایت میکنه. ولی مستحب به در مسح روی پا به این صورتی است که من حالا جسارتاً باز پامو میارم بالا و میکشم برای اینکه شما ببینید، این صورت این من کف پامو مسح نمیکنم، من میخوام از سر نوک انگشتان مسح بکنم، تمام کف پا، تمام کف دست، تمام روی پا رو مسح بکنه اینجوری. این شکل استحبابی مسحه. خداوند همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. واعلم ان قلوب اهل الطاعه والاخلاص نزع اليك مثل الطير الى اوكارها. بدان فرزندم دلهای مطیعان مخلص مانند مرغی که به سوی لانه پر میکشد به سوی تو پر میکشد و این چنین متوجه توست. دیشب این جمله زیبا رو از کتاب شریف کمال الدین مرحوم ابن باب وی صدوق رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم و گفتیم که بر حسب روایتی که ایشون نقل میکنن، این جمله رو امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه خطاب به فرزند ارجمندشون امام زمان صلوات الله علیه فرمودن. راه دلبستگی بیشتر پیدا کردن اینه. به بیان دیگر سنخیت محبت میاره، محبت سنخیت میاره. رابطه رابطه یه طرفی نیست. هرچه بیشتر شبیه چیزی شوی و شبیه گروهی شوی، به اونها بیشتر علقه دل پیدا میکنی و هرچه بیشتر علاقه پیدا کنی بیشتر نسبت به اونها احساس محبت میکنی. اونایی که به ضرورت بعضی کارا رو میکنن، من نمیدونم، ضرورت ممکنه باشه، لذا من تعیین نمیکنم شخص ایکس یا ایگرگ رو، اما اونی که ظاهر چهرش و از لباس و مو و ریش و کفش و کلاه و اینجور چیزا شبیه کسانی میکنه که با امام حسینی ها، با امام زمانی ها فاصلش کمتره و شبیه اونهاست، زودتر به این جمع، به این راه علاقمند میشه. اما اونایی که میگن ما ظاهرمون اینجوریه ولی دلمون مثلا با امام حسینه، منکر نمیشم. اما بالاخره چهره ظاهری انسان هم اثر داره در دل آدم. این هست. خصوصیات اخلاقی و رفتاری ما در دل ما اثر میکنه. در روایاتی ما داریم که اگر میخواهید خصوصیات اخلاقی خوبی پیدا کنید، حتی اون خصوصیات اخلاقی اگه میخواهید در دل شما جدن پیدا بشه، خودتون رو شبیه اون کسانی بکنید که این خصوصیات اخلاقی رو دارن. ابتدا خودتون رو به زحمت شبیه اونها کنید. همه شما میدونید که زهد یکی از بهترین صفاته. فرمودن اول الزهد التزهد. تزهد یعنی اینکه من خود رو به زهد بکشم. زهد یعنی واقعا بی رغبتی نسبت به دنیا. بیاد خوشحال نشم، از دستم بره ناراحت نشم. خیلی دریا دلی میخواد آدم اینجوری باشه، درست شو؟ آمدنش سرمست نکنه منو و رفتنش هم منو غمناک و قصه‌دار نکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. درست شد؟ اول الزهد التزهد. معمولا افراد تو این نقطه نیستن. با آمدن شرایط خوب دنیوی، مالی پیدا کردن، مالی، موقعیتی، مقامی، شهرتی و و و این چیزا، معمولا خوشحال میشن. وقتی هم که از دستشون میره خیلی تأسفشون میخورن. معمولا افراد زاهد نیستن، راغب به دنیا. خب چه بکنیم که این چنین بشیم؟ فرمود اول زهد تزهد. از اینجا شروع میشه. مانند کسانی که بی رغبتن نسبت به دنیا، اگر عمل کنی در اوائل، مقداری مقاومت کنی، رفته رفته میبینی دلت هم عوض میشه، واقعا علاقه هم کم میشه، کم میشه، کم میشه، بی علاقه میشه. در مورد صفت حلم، حلم یعنی بردباری. آدم ظرفیت پیدا کنه، حوادث او رو خورد نکنه، لهش نکنه. فرمودن الم تکن حلیما فتحلم. روایت دارم میخونم. اگر تو بردباری داری خدا رو شکر کن، نداری تحلم. تحلم یعنی خود رو به حلم بزن، خود رو بردبار جلوه بده، نه برای اینکه قیافه بیه پیش این و اونا، درست شو؟ که بگن شما همین چنین هستی. نه، برای خدا، برای خدا این کارو بکن. بعد دنبالش فرمود که فانهو، به درستی که قل ما تشبه به احد به قوم الا و یوشکو ان یکون منهم. خیلی کم اتفاق میفته که کسی خود رو شبیه گروهی کند مگر اینکه به فاصله نه چندان زیادی جزء اون گروه قرار میگیره. من اگر جزء دسته حلیم ها و افراد بردبار نیستم، اگر خود رو مدتی به بردباری بزنم، همان گونه که بردباران رفتار میکنند، به همون صورت رفتار کنم، پس از مدتی نه چندان زیاد منم میبینم واقعا ظرفیتم زیاد شد. در صبر داریم این رو، در خیلی چیزا داریم، تو محبت و تو سنخیت و تو این چیزا هم اینجوریه. اون نوع رفتاری که آدمای که خدا رو دوست دارن، اولیاء خدا رو دوست دارن، امام حسین رو دوست دارن، اونجوری من اگر بنا داشته باشم که انجام بدم، بعد از یه مدتی این نوع رفتار منو جزء اون گروه میکنه، محبت رو زیاد میکنه، محبت زیاد تبعیت رو در من زمینش رو بیشتر میکنه، او همینطور، و این رابطه میرود تا خیلی جا. درست شد؟ پس اینم راه عملی. یه مدتی شما امتحان میتونید بکنید، من نمیتونم به شما زمان خاصی بدم، بسته به نوع مجاهدت شما هست، بسته به مواردی که برای شما پیش میاد هست، ولی اگر بنای بر این داشته باشید، میبینید که اینی که عرض میکنم حرفیست کاملا درست، و هر کس که عمل کرده یا پیشتر یا بعد از این عمل بکنه خواهد دید که مطلب از همین قرار. درست شد؟ من به این مناسبت یه چیزی رو اینجا عرض بکنم. ببینید عزیزان، ما دو جور ثروتمند تو تاریخ داریم، الان هم داریم. بعضی از ثروتشون نه به دلیل تلاشی است که به دست آوردن، ثروت مادی رو دارم میگم، باباش پولدار بوده، مرده، ثروتش شسته به این، اینم شده پولدار، تلاش نکرده. درست شد؟ ممکنه شما در ذهن خودتون بعضی وقتا بعضی خیالاتو بکنین که اگه میشد یه جایی یه نوشته پیدا میشد به ما آدرس گنج رو میدادن، چقدر خوب بود، تو باغچه خونمونم بود، به ما میگفتن که اون گوشه سمت راست رو اگر شما بکنی به فاصله 2 متر یه گنج پیدا میکنی که اینو میتونی بفرستی بره فلان بازار، 2 میلیارد پوند تو بازار انگلیس اگه بفروشن چی میشه ها. البته از الانم فکرشو میکنین که گنج خمس داره، از الانم فکرشو کنین که خمسش هم میدین و چی میشه، 2 میلیارد خمسش چقدر میشه، کم بشه چقدرش میمونه، بعد اینو به چه کاری میزنی، چه جوری، البته مردم انفاق میکنه، چنین میکنه، چنان میکنی، یه نیم ساعت تو این خیالات باشین خیلی میشین شارژ میشین حسابی، بعد اون وقت به فکرتون میاد که خب تو جیبتون چقدر پوله. هیچ. آدم اگه اینجوری پولدار بشه خیلی عجیب، خیلی خوبه. بعضی هم شدن اینجوری، بعضی هم شدن. اما حالا که تو جیبتون پول نیست، ببینم حالا شما سر کار نمیرید، حقوق شما چقدره، خیلی که زحمت میکشین این ور و اون ور که بالا و پایین میکنیم، مثلا فرض کنید دیگه ای کارگر سادم باشین، از حقوق مایی که در طلبگی جهت اطلاع ارز میکنم، مایی که در طلبگی تو قم بالاترین سطوح شهریه به همون تعلق میگیره، کارگر ساده از ما بیشتر حقوق میگیره، تازه اونایی که از ما پایین ترن دیگه خدا به داد اونا برسه. خب یه کارگری ساده بالاخره بابا اینو ما چیز میکنیم، ما 100,000 تومان 90,000 تومان بالاخره یه چیزی هست که گرسنه نمونیم، به امید این که گنج پیدا کنید از تلاش برای پیدا کردن 90 یا 100,000 تومان چیه شما صرف نظر نمی کنید. میگید اگه بشه اونجوری، اگه بشه خیلی خوبه، اما حالا که نشده ما اقلا راه عادی خودمونو بریم. خوبه دعا کنیم که خدا یا اگه میشه یه ثروت باداوردهی، یه چیزی، میکائیل یه دفعه یه شب بیاد به خواب ما، بعد تو خواب ما تو کف دست ما یه سکهی بذاره که بعد بیدارش میدیم کف دستمون هم یه سکه هست. از اینجور دعاها ممکنه بکنیم. حالا به استجابت هم رسید خیلی خوبه، نرسیدم که حالا کارمونو میکنیم. در امور معنوی عزیزان من، در امور معنوی هم بعضی ها میرسن به نقاطی شبیه همین ثروت های باداورده. خدا رو حکمت هایی، یه دفعه یه بچه 6 ماهه رو یه جوری تو دستگاه خودش مقام میده که من و شما یه عمری هم که بوداییم آخرش گدای این بچه 6 ماهی. گوش کردیم؟ چرا این کار کرده؟ فضولیش به من نیومده. من نباید بگم چرا. لا یسالو اما یفعل و هم یسالو، روی حکمتی کرده این کارو. لازم هم نیست حتما من در جریان بذاره، بندم بگم که نه بعدم نیست اینجوری اتفاق هم بکنیم. به من چه؟ من چیکارم تو دستگاه خدا؟ من یه مخلوقم. درست شو؟ حرف خوبی زد آقای مقصودی. اگه 5 زری دادم امام، ما طلبکاریم تو دستگاه خدا و امام حسین. 5 زری دادم باید ممنونم باشی. البته همیشه گدا صفتی خوبه، نه در مقابل خلق، در مقابل خالق همیشه گدایی خوبه. هر چی دادن نگیم این کمه بازم بده، نه بگیم این ممنونیم نسبت به این، ولی یه چیزی هم بذاروش. وقتی دادن بگیم بازم ممنون. یکی دیگه همیشه دائم خدا دوست داره گدایی رو. درست شون اصلا با گدایی باید تو دستگاه خدا پیش رفت. هر کی گردن فرازی کنه و قیافه بیاد بیرونش میکنه. همیشه باید گدا بود. بعضی ها رو خدا روی حکمت‌های ثروتمند میکنه، گاهی هم فقیرن یه دفعه متحولشون میکنه. درست شو؟ خیلی داستان زهر شیرینه واقعا. یه عمر عثمانی بوده، معتقد امیرالمؤمنین، خلاصه تو قتل عثمان دستی داشته. یه دفعه چجوری میشه امام حسین علیه السلام با او چه میکنه من نمیدونم. یه دفعه زهری که میخواست با امام حسین مواجه نشه، از مکه که آمد بیرون بعد از حج زود اومد ببینه کاروان که رفته به کجا میرسه کارش، ولی کاروان رو که تعقیب میکرد مواظب بود. امام حسین تو هر منزلی که فرود میامد اون میرفت منزل بعدی فرود میامد که با حضرت رو در رو نشه. تو یه منزلی بالاخره چاره ای نبود، همون جایی که امام حسین فرود آمده بود مجبور همون جا خیمه و خرگاهش بزنه. گفت ببرین دورتر بزنید. خوب که کاراشون کردن، اومدن غذا بخورن، دستشون تو سفره غذا بود، اومد یه کسی دم در خیمه و گفت یا زهیر عجب الحسین، امام حسین میخواد تو رو. خوشو بید. اینا که اطرافش بودن گفتن ما مثل این که هممون یه دفعه خشکمون زد، لقمه ها در دستمون همینجور موند، نه چیزی گفتیم نه حرکتی کردیم. سکوت رو زن زهیر شکست، گفت پسر پیغمبر تو رو میخونه، تو هنوز مرددی، پاشو. پاشو رفت. نداره که چی گفت امام حسین چی ها کرد، ولی مدت کوتاهی بود تا اومد گفت همه خیمه و خرگاه رو برچینید، من رفتم. من رفت. به کجا رسید؟ هر جای امام حسین از اونجا به بعد اصحاب و مرخص میکرد که برید، جز اولین افرادی بود که میگه آقا کجا بریم. به امام حسین گفت آقا اگه من 1000 بار کشته بشم، تیکه تیکه بشم، سوزونده بشم، خاکستر منو بر باد بدن، باز زنده بشم، بازم دست از یاری شما بر نمیدارم. چیکار کرده امام حسین؟ شاید امام زمان با من بکنه کارو. من امیدم قطع نیست از امام زمان علیه السلام که این کارو بکنه. ممکنه بکنه، امید داریم بکنه، درخواستم میکنیم، قسمشم میدیم، گریم باید بکنیم تو دستگاهش، باید به مادرش قسمش بدیم، به قمر بنی هاشم قسمش بدیم، به علی اکبر قسمش بدیم، به امام حسین باید انقدر گریه کنیم. شاید انشالله با ما از این کارو بکنه. اما گاهی هم ما طلبکار نیستیم، ما هیچ طلبکار نیستیم. اگه نکرد بازم من بنده همین آقا، من قربون این رسول خدا برم، من قربون این امیرالمومنین برم. اگه بعد از گدایی هم اونی که من میخواستم بهم ندادن، من پررو نباید بشم. من همیشه گدام، همیشه گدام. خب حالا اگه اینجور کسی ثروتمند کردن که به ما گفتن امید داشته باشید که این چنین بشید، گفتن اینو گفتن، ولی در این حال نباید همه حرف من اینجاست عزیزان، همه ی سخن اینجاست. نباید منتظر وقوع چنین حادثه‌ای بود بگیم بنده اینجا نشستم تا بالاخره یک کسی بیاد به من بگه عجب حجت ابن الحسن. من تو این وضعیت زمانی، تو این وضعیت مکانی، تو این شرایط خودم، نوع رفتار خودم رو به همون صورتی که دارم ادامه میدم تا بیاد قاصد امام زمان علیه السلام منو دعوت کنه. چه بسا که نیان، بنا نیست این چنین میشه. اونا برای کیا یه دفعه اینجوری میشه؟ قاعده و قانونش رو به ما نگفتن، فرمولش دست ما نیست. غالب اشخاصی هم که رسیدند به درجات بالا، اگر چه کمک و یاری اونها همیشه همراه این دست افراد بوده، ولی غالبا تدریجی حرکت کردن. خوب میفهمید عزیزان چی میگم؟ اون کسانی که یک شبه ره 100 ساله پیمودند، اینها خیلی نادرن تو تاریخ. ما نباید خودمون رو در پیدا کردن ثروت های معنوی همیشه مقایسه کنیم با نوادر. باید ما چه بکنیم؟ همان گونه که در ثروت‌های مادی هیچ وقت به امید اینکه ما برسیم به ثروت بادآورده ای از یک گنجی که دو متر زیر پامون هست که بکنیم در میاریم و به راحتی به ثروت بادآورده ای میرسیم، ما به خاطر این خیال دست از تلاش‌های عادی برای پیدا کردن ثروت‌های معمولی بر نمی‌داریم. تو امور معنوی هم همینه. از تو حرکت، از خدا برکت. ما گاهی شیطان حواسمون رو پرت میکنه تو امور مادی، هیچ وقت این خطا رو نمی‌کنیم، اما در امور معنوی تا از این نوع حکایات برای ما پیش میاد بهمون میگن، یه دفعه ذهنمون به اون طرفی میره که نباید بره. ما ذهنمون به طرفی متاسفانه میره که آقا پس اگه اینجوریه منم میخوام زهیر امام زمان بشم، حضرت بفرسته دنبال من تا من برم. بابا قربون امام زمان، میتونه، بالاتر از اونم میتونه، اما بنا نیست که این کار هر کسی متوقع بود، هر کسی در این آرزو و خیال بود حتما با او انجام بشه. و اگه انجام نشد اون حضرت رو در دل خود عملا ما مقصر بدونیم، یه جوری گله کنیم از اون حضرت. تو دل بعضی ها من دیدم وقتی با من صحبت میکنن میگن آقا اگه یه طوری بشه ما انشالله درست میشیم. چطوری بنا نیست بشه؟ راهو مگه نمیبینی؟ خب مگه این راه، برو بسم الله. میگه نمیتونم، اشتباه میکنی. قدر الرجل علی قدر همته، هر مقداری همت کنی همون اندازه ارزش پیدا میکنی. چرا؟ هر مقداری همت کنی، نیت کنی، علی قدر نیته یعطی الله العطیه، خدا به اندازه‌ای که تو نیت داری، نه آرزو داری ها، اون آرزوها خیالاته، نه به قدری که میگه آقا من میخوام الان درست شم، میخوام یه آدمی بشم که وقتی از این در رفتم بیرون دیگه چشمم کنترل باشه، بگو یا علی یا حسین، من شروع میکنم، رسیدم به اون جایی که دارم امتحان میشم، منتظر نشم که یه بارقه بیاد یه دفعه من رو زهیروار نمیدونم از اینجا به اونجا ببره. نه، همونجا به خدایا من با همه این که دلم میخواد نگاه نمی کنم، یا حجت ابن الحسن من نگاه نمی کنم، بقیهش به شما میسپرم. اینجوری هم نباشه که با حضرت معامله کنید، با حضرت معامله نکنید که من نگاه نکردم پس چی شد آقا بده بیاد. همیشه باید گدا بود تو این دستگاه، همیشه، همیشه باید شرمنده بود. اونی که شرمنده نیست تو این دستگاه جلو نمیره. گناهکاری شرمنده باش، استغفار کن، بگو منو ببخشید، من بدم، من زشتم، من پلیدم، من آلودم، اما به حق علی اکبر امام حسین، به حق اونایی که خیلی خوبن، اب نداره، من دوستش دارم، من توفیق بدین گریم میکنم واسش، دوست دارم واسش گریه کنم، وقتی میرم کربلا عشقم اینه پای پایین پای امام حسین بچرخم و به این ذریح بچسبم و سرام بذارم به این ذریح و شروع کنم به حرف زدن با این جوان رعنای امام حسین. منو به خاطر این قصه منو ببخشید، من شرمندم، منو ببخشید، جبران ایشالله میکنم، جبران میکنم این شرمندگی. اگرم بهتون توفیق طاعت دادن، خدا میگه ما با همه آلودگی ها که داشتیم ما هم شرمنده ایم، خیلی به ما لطف کردی، اصلا بنا نبود ما اینجوری، اصلا اگه بنا بود به ما نباید میدادین، حالا که دادین خیلی آقایی کردین. ما کجا مجلس امام حسین کجا، ما کجا این بساط کجا؟ مگه اینجوری که همینجوری هکیو ول کنم میتونم بیاد اینجا؟ همچی خبرایی یه عنایت خداست. نه اینکه مثلا من حرف میزنم یا چون خون آقای مقصودی، نه من کسیم، نه آقای مقصودی رقمیه، اصلا ماها کیسیم؟ هیچی نیستیم. ما هممون یه جوریه که حالا چطور بوده یه کسی ما رو دعا کرده، دعای پدر مادرمون بوده، یه دفعه امام زمان یه جایی شب قدر گفته خدایا تقدیر میکنی واسه این جوونا واسه اینا ده عاشورا چند تا مجلس امام حسین، چند تا قطر اشک واسه امام حسین توفیق ده روزشون کن. این شاید این چنین باشه و واقعا این طوری هست. ما کسی نیستیم. وقتی معصیت نکردیم نندازیم باد تو قبقبمون که بعد بنده اینجوری کردم بعد هیچ طوری نشد، بناس طوری بشه، بناس بنده باشی، بناس حرف گوش کن بشی، طوری دیگه نمید بشی. منتظر یه حادثه فوق العاده نباشیم عزیز جان. امیدش خوبه، گداییش خوبه، درخواستش خوبه، انقدر گریه کنیم، انقدر ناله کنیم میشه، بله. اگر چه بسا که خیلی هم شدن، خیلی ها شدن، یکی دوتا مثل زهیر و اینا تو تاریخ اسمشون هست، خیلی هم اسمشون تو تاریخ نیست، شده. اما ما نباید بگیم که آقا ما نشستیم اینجا تا بیان ما رو کلن با یه جره ثقیلی اونجور بیان نزن، چنگکی بنزن، کلن ما رو بردن صاف بنزن وسط بهش. این برنامه نیست، این قاعدش نیست. ما باید همتمونو بکنیم، هر قدر همت کرده ای کمکم میاد. نگو خدا کمکم نکرد. خدا اگه منتظری فقط زمانی بیاد که در مقابل هر طاعتی، در مقابل هر معصیتی ساده باشه و صد گناه نکردن و طاعت انجام دادن، این یه باز آرزوه. بذار کنار. چطور درس میخونی؟ درس خوندن آقا ساده؟ بله اونایی که کنکور قبول شدن ببینم همینجوری شیر یا خطی گزینه رو پر کردن؟ نه، زحمت کشیدن. ممکنه در همه اینایی هم که توی دانشگاه قبول میشن یه کسی هم اتفاقا باشه که همینجوری اومده عشقی سر جلسه نشسته و همینجوری پر کرده، اتفاقا هم چیزی در اومده که چه میدونم آشپزی شبانه بیرجن قبول شده، ممکنه. اما شما بابت این قصه که نمیتونه بگی پس حالا که اینجوریه پس ما هم درس نمیخونیم. درس خوندن هم زحمت داره عزیزشون، غیر از اینه مگه؟ زحمت داره. تو دین خدا چرا اینجوریست که ما نمیخوایم یه خورده به خودمون فشار بیاریم؟ شیطان به ما روحیه پخت خوری تلقین میکنه، میگه اگه خیلی آماده بود، خیلی ساده بود، خیلی خوب بود، بسم الله، اگه نه معلوم میشه این قضا رو باز تو نساختن، اصلا به تو این به مزاج تو نمیسازه. اینجوری نیست. عرض من ادامه داره، منتها شب شب علی اکبر و برم پایین پای امام حسین علیه السلام. به امام صادق علیه السلام عرض کردم بهترین لذت تو دنیا چیه؟ حضرت فرمود که اینکه شخصی پس از ازدواج خدا بهش پسری بده و این پسر بزرگ شه و بزرگ شه و بزرگ شه، به سن جوانی که برسه پیش روی او که میره و میاد نگاه به قد و بالای این پسر میکنه، این بهترین لذتی است که خدا تو دنیا برای اشخاص خلق. عرضه داشت که آقا بدترین مصیبت و بدترین درد چیه؟ حضرت فرمود همین که این پسر به این صورت بمیره. غمی تو دنیا و دردی بالاتر از این نیست. درست شد؟ خدا نکنه برای یه جوانی حادثه‌ای پیش بیاد. اگه حادثه‌ای مثل تصادف و امثال این چیزا باشه، معمولا اطرافیان مانع میشن از این که حتی بعد از این که کفنش میکنن میذارنش توی قبر، باباش نمیذارن ببینتش. یخت صورتش داغون شده باشه، خونی شده باشه، چون اگه ببینه این بابا دیگه خورد میشه ها، دیگه خورد میشه. حالا شما یه بابایی رو در نظر بگیرید، نه اینجوری دیده. بعضی گفتن امام حسین اول پیدا نکرد علی رو، چون علی خیلی پهلوان و شجاع بود، دل دشمن رو شکافته بود، رفته بود در دل لشکر. وقتی ضربه رو خورد، اسب آموزش دیده اینجوریه که اگه سوارش دست بندازه گردنش، میفهمه که این سوار زخمی شده، باید برگرده به سمت خیمه و خرگاه خودش. اما وقتی علی دست انداخت گردن این اسب، چجوری شد این اسب اشتباه کرد؟ فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، بردش وسط لشکر. گفتن ملا آقا در بندی داشت مقتل می نوشت. مقتل رسید به همین جمله که علی اکبر دست انداخت گردن اسب، اسب او رو برد طرف لشکر، در دل لشکر قرار داد. اینجا که رسید در اثر خستگی خوابش بود، در عالم خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دید. فرمود ملا آقا چه میکنی؟ گفت دارم خانم مقتل مینویسم. به کجا رسیدی؟ رسیدم به مقتل علی اکبر. به کدوم جمله رسیدی؟ گفت رسیدم به این جمله که فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء. خانم بهش فرمود پس به دنبالش این جمله رو بنویس، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربو. آقا سید الشهدا از اون دور نگاه میکنه، دیدی یه جای یه مش نانجیب جمع شدن، این شمشیرها میره بالا میاد پایین. آقا سید الشهدا اونجا حمله کرد. زمانی رسید اونجا، به چه وضعیت یافت علی رو؟ من دیگه نگم، فقط میدونید آرزوی یه پدر اینه که جوان خودش رو بغل کنه، آرزوی یه پدر اینه که جوان خودش رو به آغوش بکشه. قاسمش رو هم خودش آورد، ناتوان نشده بود امام حسین. چه شده بود؟ امام حسین جوانان بنی هاشم رو صدا کرد. علتش این بود آخه هر تیکه از بدن رو بر می داشت، یه تیکه دیگه رو زمین می مون، این قسمت رو بر می داشت، قسمت دیگه رو زمین می مون. لذا امام حسین صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید.